أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في موارد دعوة الدين، لو قال المدعى علي للمدعي أبرأت ذمتي أو قال أديت دينك، حينئذ ينقلب المدعى علي مدعيا فيجري عليه أحكام المدعي من إقامة البينة لإثبات مدعاه. ثم وقع الكلام في أن الحلف من جانب المدعى علي أو من جانب المدعي إذا رد إليه الحلف هل يجوز لغير رب جلاله أم لا؟ بعد اتفاق الأصحاب على جواز الحلف بلفظ الجلاله وعدم وجود المخالف بينهم، اختلفوا في جواز الحلف بغير لفظ الجلاله. خالف بعضهم كالسيد في المدارك انه قال لا يجوز الحلف بغير لفظ الجلاله و رده في الجواهر. ولكن المعروف المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء جواز الحلف بكل اسم ظاهر في ذات الباري، كالرازق كالرحمن كالرحيم كالخالق ونحو ذلك من الأسماء الظاهرة في ذات الباري عند الإطلاق. لكن وقع الكلام في الأسماء المشتركة، في جواز الحلف بالأسماء المشتركة التي لا ظهور لها في ذات الباري، قد يطلق على الله تعالى وقد يطلق على غيره. فجبز بعضهم كابن إدريس جبز القسم مثل لفظ السميع العليم ونحو ذلك، وخالف الأكثر فقال لا يجوز. العمدة في المقام النصوص الواردة، وهي على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على عدم جواز الحد بغير لفظ الجلالة. الطائفة الثانية ما دل على جواز الحد بذات الباري لا باللفظ الجلالة. هذه النصوص بإطلاقها تدل على جواز الحد بكل اسم يدل على ذات الباري. الطائفة الثالثة ما دل على جواز الحلف به سائر اسماء الله مما يدل على ذاته المقدسة ويكون ظاهرا في مقتضى القاعدة تأييد إطلاق الطائفة الأولى الدالة على عدم جواز الحل بغير رب الجلالة الظاهر في عدم جواز الحل بغير لفظ الجلالة مطلقة سواء كان الأسماء الظاهرة في ذاته أو غير الظاهرة والمشتركة، هذا الإطلاق مقتضى القاعدة تقييده بما دل من النصوص على جواز الحرف بكل اسم يدل على ذاته المقدسة. و الطائفتان الثانيتان في الحقيقة تقيدان مدلول إطلاق الطائفة الأولى فأنه لا يجوز الحد بغير لفظ الجلالة إلا في اسم يدل على ذات المقدس، إلا في اسم من أسماء الله ظاهر في ذات المقدس. ذلك يمكن الجمع بين نصوص المقام، وهذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب. أما القسم بالأنبياء والأماكن المكرمة مشربة ونحو ذلك أو بالقرآن فلا يجوز، هذا أرض اتفاق الفقهاء. تفسير این که در این مسئله قبل از حد یه مسئله حقی که مونده بود، حاصل این مسئله این است که اگر چنانچه مدعا علی و مدعی خطاب کرد و گفت در مقابل بعد از اینکه مدعی بیانه نداشت و استهلاک کرد از مدعا علی خواست که قسم بخور، ایشون در جواب اینطور میگه که تو ذمه مرا بری کردی، ابراء کردی دینم رو. یا اینکه بهشون بگه که من دین تو رو ادا کردم. خب علی قاعده اینجا این منکر میشد که مدعی تمام احکام مدعی اینجا بر مترتب میشد، حد از او ساقط و او باید بر این مدعای خودش چیکار بکنه؟ آقا بیانه بیاره. این مطلب واضحی هست، علی قاعده هست، روشن هست، چون عرفاً به او صدق مدعی میکند. وقتی که موضوع مدعی عرفاً متحقق شد و بنا این که مدعی و منکر و مدعا علی از عناوین عرفیه محض هستند، هر جا این عنوان صادق شد طبعا اون عمومات و اطلاقات البینه علی المدعی اونجا رو چی آقا میگیره. دلیل فقهیش هم همینه، با این دعوا مدعا علی عرفاً بر اون صدق چی میکنه؟ آقا مدعی میکنه، اون مدعی ابراه هست، مدعی است که اون مدعا علی رو میگیم، ادعا کرده که مدعی او رو ابراء کرد. او ادعا میکند که یا این رو یا میگه من ادا کردم، فرق ندارد. این عرفاً صدق مدعی برش میکند و طبعا اون عمومات از بینت و علم مدعی شامل روی چی آقا خواهد شد.
در وقت باطن خودش یک اقراری هم داره، این اقرار در صرف ادعای مدعی و ادعای جدید مبنی بر اقرار ذمه ادای دین.
بعد اینکه اگه اقرار نداشت که ادعا نمی کردی، معلومه دیگه. عرض بکنم به شما که عبارتش اینه، صورت که لو اجاب المدعا علی فان المدعی ابرأ ذمتی، ایشون ذمه من رو ابرا کرده او اخذ المدعا به منی، یا اینکه خودش اومد و چند روز قبل رجوع کرد و اونی که میگه در دست من هست خودش گرفت، او وهبنی او باعنی او صالحنی، و همچنین از الى ذلک کل ما یرجو الى الدعوا مثل ادیتو دینه و کذا و کذا و کذا، فرق ندارد. همه اینها یک قاعده است که عرض کردم خدمت شما دیگه، انقلبت الدعوا، دعوا منقلب میشد، و صار المدعى علی مدعیا و المدعی منکرا، و کلامه فی هذه الدعوا الا متقدم دیگه. حالا او باید انتقام بیانه بکند، و اگر بیانه نداشت اون مدعی اول و چی کار بکنه؟ قسم بخوره که نه ایشون من این ابرا نکردم، منکر میشه، در مقام منکر واقع خواهد شد. این هم روشن هست، واضحه. حالا اونی که خیلی اهمیت دارد مسئله بعد، که هر اساسا به چه چیزی جایز است؟ فقط آیا لفظ الله بالله و تالله به لفظ جلاله، یا اینکه نه به غیر لفظ جلاله هم جایز هست؟ درش اختلاف شد. حتی اینکه به لفظ جلاله قسم جایزه، کسی مخالف نیست، مورد اتفاق هست، نفس فتوا برش اتفاق دارد، جای بحث و اشکال و ایرادی نیست. اما غیر لفظ الله درش اختلاف شده. مثلا صاحب مدارک ظاهر از کلامش در این که به غیر لفظ جلاله قسم مشروع نیست، مجزی نیست، صحیح نیست، جایز نیست. هر اون صاحب جواهر بشین اشکال میکند، میگه نه اینطور نیست، از این نصوص استفاده میشد که هر اسمی که دلالت بر ذات باری داشته باشد، هر به او اسم جایز هست، مثل خالق، مثل رازق، مثل فرض کنید که الرحمن، مثلا به رحمان، اینطور اسمایی که به ذات او ظاهر هست. حالا میخونی بعد این عبارات رو ببینید خوبه، چند فقره از این کلمات صاحب شرایع و جواهر و مدارک رو بخونیم، محل نزاع بهتر معلوم میشه. در شرایع دارد که لا تنعدد الیمین الا بالله او به اسماء التي لا یشرکه فیها غیره، یا به اسمایی که غیر اون اسما با این اسما در معنا شریک نیستن، یعنی این اسما ظهور داره در ذات باری و در غیر ذات باری ظهور چی آقا نداره، لا یشرکه فیها غیره، یعنی غیر الله تعالی از این اسماء فهمیده نمیشه. او مع امکان مشارکه ینصرف و اطلاقها الی، یا اینکه نه بگیم که اسمایی که در خدا و در غیر خدا استفاده میشه، مثلا فرض کنید حالا لفظ، حالا بعد از اسماء رحمان، مثلا رحمان اسم بعد از اشخاص هم هست اینطور، یا رحیم مثلا، یا بعضی از اسمایی که مشترک مثلا. حالا این اسما مشترک دو قسمه، یه قسمش که در اطلاق و عدم قرینه اصلا ظهور دارد در ذات باری، یک منصرف به ذات باری، یک بعضی از این مشترکات هم نه چنین ظهوری نداره، مثلا عالم، عالم الغیب، عالم عالم الغیب و عالم فرق دارد، مثلا اگر گفته بشه عالم الغیب این ضرور دارد فقط در ذات باری، اگر عالم خالی گفته بشه مشترکه، شاید اصلا انصراف هم به ذات باری چی آقا بله نداره دیگه، اینطوره. بعد ایشون که صاحب جواهر عبارتش اینه که امکان مشارکت باشد اما ینصرف و اطلاقها ایده به ذات باری، کل داری که ینعقد و بهی الیمین معلقه که کافیست که این لفظ ملاقش یکیه، ظهور داشته باشد در ذات باری، ظهور داشته باشید. خب در اینجا باز جواهر دارد که بعضی که گفته بعد از این کلام صاحب شرایع بود که خدمت شما خوندیم الان، اما بلا فاصله بعد از در زیر این کلام صاحب جواب دارد که لا خلافه بل اجماع به قسمیه علیه بل به اطلاق الادله کتابن و سنتن، یعنی به همه اینها میزنه، به همه این دوست فقره ای که الان از ما از شرح خوندیم ایشون به همه اینها میزنه. بله خود شرای حالا اسماء خاصه به خدا رو چی مثال میزنه که فقط اساس به خدا دارد، میره الرحمن مثلا، مثل الرحمن. خب خاصه اگر الرحمنه، خب خیلی از اشخاص هم داریم اسمشون رحمان هست، شاید بشه اینطور کلامش رو توجیه کرد که این در اطلاق لا یخطر بالبال الا ذات الباری، این نه اینکه در عمل غیر ذات باری اسمش نیست در سر رحمان، این که خلاف وجدانه، کس لازم میاد ما بخواییم این ادعا رو بکنیم خلاف وجدانه دیگه، و میدونیم بعضی از اشخاص اسمشون رحمان ولو مکروه شدیدن نهی شده، از مثل سبحان، مثل رحمان، اینا رو کسی به نام بچه بذارد در روایت من شده نهی شده، حرام نیست ولی کراهت شدید دارد، ولی خب وجدانن هست این اسامی، پس این اختصاص به این معنا نیست که کسی نام ندارد، نه این نیست. پس مقصود چیه؟ مقصود است که این در اطلاق لا یتبادر ولا ینسبق الی الذن الا وجهی ذات باری، این اختصاص معناش این میتونه باشه در واقع. بله بعد دارد که اون وقت مثل الرحمن والذی والاول الذی لیس قبله شیئان، این تو و مغلب القلوب، اصلا قسم بخورد به مغلب القلوب، مغلب القلوب منحصر در ذات باریست دیگه، هیچ احدی غیر از اون مغلب القلوب چی آقا نیست. والذی نفسی بیده والذی فلق الحبه، پس اسم ملاک نیست، اینا اسم نیستن، اینا چی هستن آقا؟ وصفن. پس فرق بین اسم و وصف ندارد، ملاک این است که این اختصاص به ذات باری داشته باشد. و برع النسمه فلق والذی فلق الحبه و برع النسمه، اون وقت برای اسماء مشترکه چی مثال زد؟ گفته مثل خالق، باری، رازق، اینا اسماء مشترکه هست. بله بله خب این نقضشون میشه، اشکال میشه که اگر چنانچه رحمان رو شما جز خاص دونستید، اون وقت خالق قطعا هست، باره قطعا هست، باره یعنی ایجاد کننده، برعه این اوجده، این اون وقت چطور رازق؟ حالا ممکنه بگیم که خب مولا و عبد رزقش به دست اونه مثلا فردن، ولی خالق و باره و موجد و ایجاد کننده و اینا معلوم که نمشیده دیگه، اشکال برشون میشه. همون مصدری که عرض کردن نگاه بکنید، اون وقت که این مصادرش نوشته شده، اونجا نوشته نشده، در جلد 35 جواهر هست صفحه 233 فکر کنم در اون جزوه نوشته شده. بله خب پس اینی که من الان آدرس میدم بدید، اینایی که گفتیم در جلد 35 جواهر هست صفحه 26، معذرت میخوام صفحه 233، 233 همین تا 4-5 صفحه بعدش دیگه، اینجور از 228 شروع میشه تا 235، یه 18 صفحه ای رو اختصاص رو ببینیم، از 228 شروع میشه تا صفحه 235 بعده، جلد 35. این کلامشون در اینجاست. بعد گفته که لا تن عقیدو به ما لا ینصرف اطلاق اسمه الی، اونی که انصراف به خدا ندارد منعقد نمیشه. این کلام نکته الان داره میخونم هم در همون 35 صفحه 233 هست، لا تن عقیدو به ما لا ینصرف اطلاق اسمه الی کل موجود و الحی و السمیع و البصیر و نوا بها الحرفه، چرا؟ لانها مشترکتون فلن یکن لها حرمت القسم، مشترک شد حرمت القسم نداره. خب بعد در جواهر زید متن شرایی که همین که الان خوندیم اینجا در زیدش دارد که بلا اجدو فیه خلافا بینهم فی ذالک، در همین متنی که الان ما خوندیم خدمت شما که در واقع متن شرایی هست،
در همون آدرس جواهر اومده، در زیر این ایشون دارد که بلا اجدو فی خلافا بینهم فی ذلک الا ما یقا عن الاسکافی من انعقادها بالسمیع والبصیر، لکن فی کشف اللسان لادعای اختصاصهما بهی تعالی و یحتمل کلامه العدم. کشف لسان گفته اسکافی اگه این حرف زده برای اینه که شاید خودش معتقده که این سمیع و بصیر اختصاص به ذات باری دارد. ساد جوال میگه نه، احتمال هم دارد که اسکافی در این حاله که این رو اختصاص مختص نمیدوند، مشترک میدوند، مشترک رو کافی بدوند. در این حاله این مثل چنین درسی رو گفته در شرایط که الان خدمت شما خوندم عبارتش رو، لفظ سمیع و بصیر رو جز چی دونسته؟ از اسماء مشترک دونسته. همین سمیع و بصیر در کلام اسکافی اومده، کاشف اللسان فاضل هندی گفته که این ممکنه مقصودش این باشد، عقیده اسکافی این باشد، این از اسماء مختصه هست، از این باب گفته. ولی صاحب جواهر گفته نه، احتمال داره که برعکسش باشه، ممکنه این نباشه، ممکنه او در این حالی که معتقد این مشترکه اساساً قسم به اسم مشترک رو کافی چی آقا بداند. این محل اختلاف از آن. در مدارک گفته که من المحتمل که اختصاص الحرف به لفظ جلاله خواسته، این احتمال داره تلقیت هم کرده، گفته به دعوا تبادر این به نصوص من النصوص، این گفته که از نصوص اینجور متبادر هست. در مدارک این مطلب رو گفته و صاحب جواهر هم ازش نقل کرده و این نقل صاحب جواهر هم از مدارک باز در جلد 35 هست، صفحه 228 تا 229 دارد. عن سید المدارک فی نهایت المرام احتمال اختصاص الحرف بلفظ جلاله لدعوا تواضره من النصوص الامره بالحذف، روایاتی که در الحلم بالله الحلم بالله اصلا ضرور داره در لفظ چی آقا جلاله، و امکان مخالفا للاجماع فی الظاهر. خود صاحب جواهر میگه این حرفش مخالفه چی اصلا اجماع دیگه، چون خودش قبلا دعوای اجماع کرده بود که به غیر لفظ الله هم اونی که اختصاص به اسم الله دارد و ظاهر در بود دعوای اجماع کرده بود که حلف اون چی اصلا جائزه. لذا این کلام صاحب جواهر مدارک رو خود صاحب جواهر گفته که گرچه حرف او مخالفه چی اصلا اجماع، و امکان مخالفه للاجماع فی الظاهر، بل بل نحکی یعنی شیخین که اونا هم همینو گفتن که یعنی اختصاص به لفظ جلاله دارد. بل قد یمنع یمنع التبادر بعد ملاحظة سیاق تلک اخبار ظاهره بی ارادة ذات المقدسه من لفظ المذکور لا خصوصها. بلکه ما میتونیم بگیم که این نفی اختصاص به لفظ جلاله رو ما الان اولا تبادر نفی میکنیم، این یک، دو خود نصوص هم یک ظهوری دارد، ظهور واضحش رو میگن دارد که ذات مقدس، قسم به ذات مقدس حق رو مداد قرار داده است. این قسم به ذات مقدس حق به ذات باری، این اعمت از لفظ جلاله و هر اسمی که مختص به چی باشه آقا ذات مقدس باری باشه یا ظهور در چی داشته باشه آقا، همه این رو شامل میشه. در روایت نگفته لفظ جلاله، در نداریم در روایت قسم به ذات باری. بله در مجلس به الله اومده و به غیر الله نهی شده، اون ظهور داره، اما اکثر نصوص از این قبیل چی آقا نیست. آقا العمده در جلد 40 هم که ما اینجا ادتا عبارت ازشون نهی کردیم، در جلد 40 عبارتی دارد که ایشون لا خلاف فی انه لا یستحلف لا یستحلف احد یا لا یستحلف احد، قسم داده نمی شود لإيجاب حق او اسقاطه الا بالله تعالى شأنه، مگر بالله قسم باید داده بشه، ولو كان كافرا بانكار اصل وجود الوجود نعوذ بالله، حتی او هم باید به لفظ جلاله قسم داد، به الله یعنی قسم داد، لفظ جلاله نه به الله. حالا از کلام ایشون که در اینجاست چند سطر بعد در همین جلد 40 ایشون عبارتی دارد که لا یجوز الاحلاف به غیر اسماء الله سبحانه، به غیر اسماء الله، یعنی به اسماء الله آقا قسم چیه؟ بله جائزه. خب این خیلی صریحه، یعنی که اختصاص به لفظ جلاله چی آقا نداره. معلومه که اون الله این که در عبادت قبلش داشت همون اسم الله به معنی اسم الله بوده، نه لفظ جلاله. بعد خب اما به کتب منزله، به انجیل، به تورات، به قرآن، به اسم انبیا، فلا فلا اینا دیگه مورد اتفاق است که قسم به اوجایی چیست و نفسی هم دلات بلوچی آقا نکرده. عمده نصوصه، نصوص هم در مقام آقا سه طایفه هستن. طایفه اولا اونیست که گفته به لفظ جلاله الله، لفظ الله جایز قسم، به غیر این هم جایز نیست. مثل این روایت معتبره سکونی قال اذا قال الرجل اقسمت او حلفت فلیت بشین حتی یقول اقسمت بالله او حلفت بالله. این نفی اثبات کنه یک ظهوری میده به این روایت که اینجا لفظ الله فقط بهش قسم خورده بشه، در الله گفته مگر اینکه تشبیه به اراده ذات الله، این خلاف ظاهره. حلف بالله این به غیر حرف بالله جایز نیست، این ظهور داره در خود لفظ جلاله. یا در صحیح حلبی داره سألتو ان امرأت جعلت مالها حدیا لبیت الله ان اعارت متاعها لفلانتن، این الفلانه نوشته غلطه، لفلانتن. من تمام مال خودم رو به اصطلاح حدی برای کعبه قرار میدم، گفته اگر این مالم را دیگه از این به بعد فلان متاعم رو به فلانی آریه بدم، حالا اون چقدر بهش اذیت کرده، چند بار بدخویی کرده که دلش خیلی پر بود که چنین نذری کرده که اگر این دفعه من مال فلان مال خودم رو به فلان کس آریه بدم، من تمام اموال خودم رو هدیه کعبه بکنم. فعارض بعض اهلها به غیر امرها، اتفاقا بعضی از بستگان این زن همون مال رو گرفتن دوباره به اون آبیه دادن، خودش خبر نداشته. و سوال میکنه که آیا الان بر این زن چیه و تمام مالشو بده؟ فقال علیه السلام لیس علیها هدیون، نه انما الهدی ما جو الى لله هدیا للکعبه. هدی اینجاست که مال معین شخص نذر بکند که من این رو هدی کعبه قرار دادم، این از این قبیل نبوده. فذالک الذی یوفا به اذا جعل لله، اون مالیست که واجب الوفاست اگر برای خدا به هدیه کعبه قرار داده شود، فقط اونه. به این مورد سؤال از اون قبیل نیست. و ما کان من اشباه هذا فلیس بشیئه، از قبیل این گونه نظری که تا مادامی که خود شخص نگد که من فلان ما رو هدیه کعبه قرار دادم واجب الوفا چی آقا؟ نیست. خب ولا هدیه لا یذکر فیه الله عز و جل، الله هیچ نظری برای حد پذیرفته نمیشه تا لفظ الله در اون ذکر چی آقا؟ نشه. لا یذکر فیه الله گفته کنه این ظهور میده که باید لفظ الله در این نظر یا قسم باید چی آقا؟ بیا. بله بله، ما اگر اولی که مفهوم نیست، چون اولی گفته که مفهوم لغت نیست، اون اولی گفته حرفی نیست نفی کرده، جایز نیست مگر حرف به چی آقا؟ الله. اگر میگفت که انما یجوز الحرف بالله مثلا مفهوم بود، ولی اون غیر حرف به الله چی کار کرده آقا؟ نفی کرده دیگه.
اولی بدون متعلق نفی کرده،
نه حتی داره
یه
تأثیر
نداره،
حتی یقول اقسمت بالله. این حتی یعنی چی؟ یعنی کلن آقا حرف جایز نیست، طبیعی حرف، مگر این که بگر حلفت چی آقا؟ بالله. یعنی غیر حلف بالله رو یا صریحا مشروعیتشو نفی کرده، این از باب مفهوم لغت نیست. اما دومی چرا؟ دومی داره که ولا هدی لا یذکر فیه الله، لا یذکر فیه الله مثلا درش ذکر نشد. حالا این هم اگر بگیم که لفظ الله مقصوده تقریبا مثل همون قبلی میشه، که نفی مشروعیت هر حرف و نظر و قسمی کرده که لفظ الله در این سکی آقا یک چنین ظهوری داره. بله به اطلاق دلالت دارد البته، چون اونی که درش الله ذکر نمیشد اطلاق دارد. طارتن از قبیل قسمیش که اسماء الله خاصه درش ذکر میشد که غیر از لفظ الله است. اخرى اسماء الله مشترکه که منصرف به الله هست، ذات باری هست. سه اسماء مشترکه که انصراف و ظهور در ذات باری چی آقا ندارد. چهار سایر اقسامی که مثل قسم به کتب و انبیا و کذا و کذا و کذا، اینا همه افراد رو اطلاق این روایت که نفی کرده به مفهوم یا به تحدید اطلاقش شامل میشه. اون دو تا روایت بعدی دیگر میخوام بگیم که این اطلاق رو تقیید میزند. حالا بماند برای فردا که یک شنبه آخرین جلسه درس ماست که چون خیلی ها اصرار دارن وظیفه تبلیغات انتخاباتی رو انجام بدن، راست هم میگن، ما فردا رو آخرین جلسه قرار میدیم و این وقت رو به اتمام میدیم. الله یک بیانیه ایست که این رو آقا میخونن مربوط به انتخابات هست. ضمناً اگر بیایید دفتر مراجعه بفرمایید یا الان هم اگر آوردن، هر بزرگواری این بیانیه رو فقط به دوستان و فضلای طلاب برسوند، یک تکلیف شرعی واجب هست در این زمان. بخونید آقا. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلواته و رحمته و برکاته على محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسیح ما بقیت الله فی الارضین و الله العالمین اطراب مقدمه بسیدار. از مهمترین مسائل امروز حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم که باید در رأس امور باشد و برخواسته از مجزای بیانات امام راهب قدس سره و مورد تأکید مقام معظم رهبری متصدق العالی می باشد، فکر انقلابی و حوزه علمیه انقلابی. به این معنی که باید فکر و نگرش انقلابی در شریان حیاتی و بینش فضلا و علما و فقهای حوزه های علمیه و نیز در سیستم مدیریت و مراکز تصمیم گیری آن جاری باشد و بر این اساس دولت انقلابی و نیز رئیس جمهور انقلابی را باید شناخت. عنصر اصلی فکر انقلابی بر دو آرمان و هدف اساسی استقرار دارد: اول اقامه دین الهی، دوم ولایت نبی، امام و فقیه، چرا که ولایت فقیه در اصل غیبت ضامن تحقق هدف اساسی اول است. تمام دین الهی و برپایی حکومت اسلامی در دور پروردگار و رسالت اصلی همه انبیای الهی و نیز هدف انزال قرآن مجید است: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به موسى وابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. فانا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراد الله لا بما اراد الاحزاب والمنظمات العالميه والمنظمات الجامعيه باصطلاح جهاني. تمامی دین الهی جز با اجرا و برپایی حدود و ارزش‌های الهی انجام پذیر نیست. پس برای تحقق این مهم باید اول حدود و ارزش‌های الهی را بشناسیم. در فرهنگ انقلاب اسلامی ما و در تعابیر امام راهب و مقام معظم رهبری و پیشگامان از علما، پیشگویان این انقلاب از حدود و ارزش‌های الهی این انقلاب به آرمان و فکر انقلابی تعبیر گردیدند و در نظر رهبران و کارگزاران و دفاع‌کنندگان و اهالی این انقلاب فکر و نگرش انقلابی جز حدود و ارزش‌های الهی اسلام ناب محمدی چیز دیگری نیست. نمونه های از مهمترین اصول و عناصر فکر انقلابی: یک، اصل استکبار ستیزی، مبارزه با طاغوت، عدم اعتماد به ستمکاران و ظالمان و مستکبران و ائمه کفر جهانی که در آیات بسیاری از قرآن کریم به این امر تصریح شده است: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و فألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. دو اصل نفی سلطه استکبار جهانی و ائمه کفر بین الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه به روشنی دلالت دارد بر عدم مشروعیت هر قانونی که موجب سلطه قرآن استکبار شود. امضای توافقنامه برجام که کنترل مراکز نظامی و دفاعی را به دست قرآن استکبار و ائمه کفر میدهد با این عهد سازگار نیست. سه، مواد و مقررات فرهنگی آموزشی کنوانسیون یونسکو 23 با اصول و ارزش‌ها و احکام ضروری دین اسلام در تضاد است، مانند اصل نفی سلطه قرآن استکبار، اصل حرمت نشانه فحشا، اصل ضرورت حیا برای یک مسلمان مؤمن که در روایات آمده است ارزشمندترین فضیلت انسانی و دین و ایمان و این آن معرفی گردیده است، احکام اختصاصی زنان که از ضروریات دین است، اصل جهاد و شهادت در راه خدا و حفظ دین و ناموس و امر معروف و نهی از منکر که همه از ضروریات دین است ولی از آن به روش خشونت و وحشیگری و ناقض تمدن و مخالف جامعه مدنی در این کنوانسیون تعبیر گردیده است. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموالا بل احياء عند ربهم يرزقون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. أن نبي عبد الله عليه السلام قال الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة. أن نبي عبد الله عليه السلام قال المكارم عشر ورأسهن الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذي بذيذ الحياء. شهار أسل اقتدار المسؤولين وكارگزاران نظام إسلامي و برابری آنان با همه شهروندان با حقوق نجومی کارگزاران و مسئولی بلندپایی ملاقات دارد. این است معیار دولت اقتدار و روایت حقوق شهروند که مسئولین دولتی در این برابری و مراعات سزاوارتر از سایر هستند. احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام علی عاصم بن زیاد فقال ویحک ان الله فرض علی ائمة الناس ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا تتبین بالفقیر فقر. وجاء في نقل ابن عبد الحديد أن يقدر منصوصه بالقوام به إشارة من إلى قوله تعالى وقال بين ذلك القوام، يعني بس نحضران الحكومة واجبة خضاء وطبقية متبسطة جامعة برسكة. هن أصل اقتصاد مقاومتي بواردات بيرانية وبدالت زمام تولیدات داخلي بدست سرمایه گذاران خارجي یا مداخله آنان در کارخانه‌های کارگاه‌های تولیدی داخلی منافات دارد، چون موجب تأثیری کارخانجات و تولیدات داخلی و بیکاری جوانان و از هم پاشیدن نظام و قوام اقتصاد است. اقتصاد سالم و مقاوم مایه عزت است. در روایت از بغض و الاعز کن دل سفید یوسف را بشکافید برای کسبوکار تا مایه عزت برای خود فراهم کنید. شش، ولایت فقیه مهمترین شاخصه فکر انقلابی است، چون ضامن اجرای همه ارزش‌های انقلابی الهی اسلام ناز است. چرا که استمرار ولایت امام معصوم است. امام صادق علیه السلام فرمودند فإني قد جعلتكم عليكم حاكما فبني الاسلام علی خمسة اشیاء علی الصلاة والزكاة والحج والصوم والولایة قال زرارة فقلت و أي شيء من ذلك افضل فقال الولایة افضل لأنها مفتاحهن. گرچه بخشی از معنا و مفهوم این حدیث شریف آن است که ولایت امامان معصوم رمز قدیمی همه تعاصر بازار بندگان است، ولی بخش مهم دیگر آن ولایت آن بزرگواران بر امر حکومت است به ضامن امامه همه فرایض و حدود اداره، کما که امام رضا علیه السلام در توجیه جعل منصب و بالامر و امر اطاعت آنان در ماه بقیت الدر شعبان فرمودن ولی در توقیع شریف از این حجت آمده است و این هم حجتی علیکم و انه حجت الله. این ارزش ها نمونه ای در شاخصه ها و ممیزات فکر و آرمان های انقلابی و این ها مهمات حوزه انقلابی که باید در دوره مسئولین نظام و شاخصه های اساسی و اصلی رئیس جمهور اصلح باشد. گزیده های از متن مقررات سازمان اجرای آموزش به آموزش پرورش که به برنامه فرهنگ آموزشی کنفرانسیون یونسکو ایستی دولت جمهوری اسلامی تعهد داده. یک، آموزش جوانان برای حفظ موانع جنسیتی و کاهش نابرابری جنسیتی. دو، آموزش جامع جنسی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای ترویج آموزش‌های جامع جنسی تساوی جنسیتی، وجود ناعدالتی‌های جنسی در عرصه‌های مختلف از جمله آموزش. سه، متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اجرای آن به عنوان ابزاری برای حفاظت از مدارس به عنوان مکانهای متعلق به جامعه مدنی، تقویت آموزش‌های مربوط به شهروند جهانی. چهار، ازدواج زودرس دختران یکی از معضلات فرهنگ. پنج، تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی به نحوی که عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی باشد. شش، به گزارش منابع موثق و در عدد پنجم سند بیستی از کلمه لاتینی استفاده کردیم که هم به معنای برابری زن و مرد است و هم در سندهای متعددی از سازمان ملل به حق برابری همجنس بازان اشاره دارد که بعضی از کشورها به این کلمه اعتراض کردند. 80 کشور دنیا همجنس بازی را غیرقانونی می‌دانند. هم در هدف چهارم این سند از واژه لاتینی دیگری 40 بار آمده است که هم به معنای واضح و شامل است و هم به معنای همجنس بازان. در سندهای دیگری در سازمان ملل آمده است که چنین تفسیری از این کلمه کرده. نتیجه این تفسیر این است که باید قوانینی در کشورهای امضا کننده لیست تصویب شود که همجنس بازان را به رسمیت بشناسد و برای آنها آموزش مسائل همجنس بازی را از کودکی فراهم کند. البته کتابی به نام دگلگی در کارنیک ترجمه کتاب انگلیسی شخصی به نام رویتری چاپ انتشارات بهاری به منابع موثق در برخی مدارس پیشدرسانی برای کودکان تدریس و آموزش داده میشود. در این کتاب ضمن توضیح نوشتاری مراحل آموزش جنسی عورت دختر و پسر را به تصویر کشیده و حالات آموزش را نشان میدهد. ولی دروفی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس متاسفانه گزارشهای شهرستانهای مختلف به کمیسیون فرهنگی رسیده که بر اساس سندلیستی وزارت آموزش و پرورش آموزش قرآن به کودکان 11 سال را ممنوع کرده و شما ای صاحب نظران اهل انسان این گونه اقدامات دولت کمونی را با کدام یک از اصول انقلابی و ارزشها و آرمانهای اضافی این انقلاب سازگار دیده؟ آزموده را آزمودن خطا. السلام و رحمت الله علیه خدا پیش که دور انقلاب 6 حوزه امنیه خم از یکبر سیفی مانده.